نستحين وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين المعصومين المنتجبين. در مرتبه اول یک توجه خاص به روح انسان شد، به خصوص از طریق طلب، که انسان طلبش رو شعله‌ور کنه. همطور که بحث شد بیشتر شکوفایی عقل عملی است. انسان این بُعد عقل عملیش رو اگر بعد از معرفت به حقایق به جریان بندازه، مثل رونده این میمونه که میدونه کجا بره. عموما انسان ها یک میل به عمل برای سعادتمند شدن خوب دارن، اما گاهی وقتا نمیدونن چی کار کنن، یه کارایی هم میکنن نتیجه نمیگیرن. پس میگن که اول معرفتتون رو به حقایق یاد کنید تا بعد که عمل میخواید بکنید بدونید عمل در جهت کشف حقایق است. خطری که پیش میاد بر آدم اینه که توجه به معارف انسان را از توجه به عمل باز بداره، یعنی عقل عملی منزدی بشه از طریق عقل نظری. اینم خطرناک بلایی که بین کسایی که رو مسائل علمی دین کار میکنن شایع میشه. عوام عقل عملیشون جاریه. سالک این دو بُعد را باید تقویت کنه، یک تحول باطنی برای شعله بر شدن عقل عملی که اون عقل عملی ریشه دارد در عقل نظری، یعنی معارف را با ریاضت های فکری متوجه شده است، خودش هم متوجه شده است به نام نفس. حالا باید این بُعد عقل عملیش رو با عبادات تقویت کنه. این داست که همون عنوان مراقبه دوم بعد از مراقبه اول پیش میاد. در مراقبه اول خب حداقل اینا برای روح روشن شد دیگه که مطلوب جدی است. مطلوب ما که خداوند است حقیقی ترین مطلوبه و طلب خدا هم ممکنه، پس باید در این طلب جدی بود. اینا باید روحانی فهمید. حالا با دستگاهی برتر نفسا دوباره راه باید انداخت دیگه، یعنی مرتبه دوم مراقبه میخواد بهش بگه که در اون موتن از عبادات یه چیزایی میفهمیدی، حالا اگه موتنت رو شدید کنی یه چیزایی دیگه میفهمی. مثال سادش خب همینه دیگه، عوام از الفقر و فخری میفهمن که سادگی خوب است و حرف خوبی هم هست که میفهمن، یعنی غلط که نمیفهمن. حالا حواس همین را چی میفهمن؟ که که یعنی این که این تعلق به حقم و وصل به حقم، این برای من بزرگتر افتخاره. خب اینم در جای خودش یه سخن است، در تغییر موطن متفاوت میشه. گفت نظر را نقص کن تا نقص بینی، یا جان چو دیگر شد جهان دیگر شود. حالا امر اول مثل همون 10 مرتبه یا 10 امر هست در مراقبه دوم، که اولیش خب ظاهرا همونه اما در موطن خودش. خب گفت که امر اول ترک مشتهیات و هواهای نفسانی. حالا با این دید دوباره به خودمون نگاه میکنیم، آیه را نگاه کنیم، فرماد اول آیه این است: فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَعْلًا اَنَّمَا يَتَّبِعُونَ اَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ. پیغمبر اگه از تو استقبال نمی کنند، ریشش اینه که اینا هوا رو میترستن. بعد فرمود که و من از علم من تبع هوا، کی بیراه تر رونده است از اون که میلش دوست داشته باشه. به غیر خودن من الله، بدون اون هدایت الهی. خب پس دوباره بحث این است که خود میل ها مزاحمه در این مرحله از بحث یا این مرحله از سلوک. آدم باید میل هاش یکی یکی جلوش بگذاره، بررسیشون کنه. باز فرمایش قرآن چیز خوبیه، مشهور هم هست این آیه دیگه: ارعیت من اتخذ الهو هواهو. بگم من ندیدی کسی را که الهش را میلش قرار میده، یعنی بندگی میلش را میکنه. خب این دیگه بندگی خدا را حتما نمیکنه دیگه. خب یک کسی که میلش را بندگی کنه، یاد معبودش به شعفش میاره. خب شعفش در ازای حوثش هست، بنابراین اونس و ذکر و اینا اصلا در این لذت بخش نمیشه دیگه. من یه پیامبر، تو هم نمیتونی کاری برای اینا بکنی. افا انت تکون علیه وکیلا، چنین آدمی را تو میتونی وکیل باشی براشون، تو جا اینا عبادت کنی. به قول معروف تو وکیل اینا نیستی، تو نمیتونی جا اینا عبادت کنی. ارعیت من اتخذ الهه و هوا، یعنی به جای خدا اینا الهشون. اله ماده الهه با رب با خالق، خب اینا یه پیام دارن هر کدومش دیگه. وقتی میگه اله، نظر به بعد شیدایی و پرستش حق داره. میگه پیامبر اینا اون وجه پرستیدن خودشون را با حق رو برو نکردن، با خودشون رو برو کردن. قبلشون خودشونه، حق قبلشون نیست. خب پس بحث نیست که یه همچی خطری هست. حالا میفرماد که اگه مواظب نباشیم، دل ناخودآگاه اگه مواظبش نبودیم، خوشیاش را معبود خودش قرار میده. خوشیهاش رو معبود خودش قرار میده. حالا درجه خوشیها برای آدم را فهم میکنه دیگه، باید خودش رو مواظب باشه. همین شعر مولوی خیلی خوبه: هین مرو اندر پی نفس چوزا، او به گورستان برد نی سوی باغ، گر روی رو در پی انقای دل. دل مقابل که قرار داده است؟ نفس. سوی قاف و مسجد اقصای ده. چون اگه کسی مقابل نفسش رو بخواد بیابه، ببینید یه بودیست که اون بود حق خواه هست نه خود خواه. کند و کاف کنید تو روح خودتون، یعنی یه بود دارید که خودش دوست داره و خوشی های خودش دوست داره. حالا اگه با این متحد شدیم ما شیطان، اگه اون بودا، حالا اون بودا در نظر بگیم که حق با دوست داره دیگه، ما حق خواهیم. حالا مثال سادش، وقتی دارید غذا بخورید، اگه به خود مزده غذا نظر کنید همطور میخواید بخورید، یعنی اگه یک عنایت عقلانی نبود آدم خودش رو تلف میکرد و چند بار غذا خورد. بالاخره عقل جزئی حسابگر میگه که نبی بسه بود، میگه فقط به هوس نگاه کن، میخوره پیتا مریض. حالا اگرم نمیخوره با نظر به عقل جزئی نمیخوره که مریض نشه مثلا، که بیشتر بتونه بعدن بخوره، یعنی حوث ادام. حالا اگه همین حالا که داریم میخورید یه بود دیگه در سن است، مثال میذاریم حالا عنوانش دل میفرما، یعنی اون بود بیدار باشه، یواش یواش بیدار میشه. اولش ممکن است برای اهل دنیا اصلا مفهوم نداشته باشه، جز بود میل اصلا نمیفهمه، صدا نمیشنوه، یه مرتبه بینیم کنترل خاص پیدا شد، یعنی این قضا حکومت شه از دست داد، هرس میدان دارد. کافیست این بود رو بشراسی، میگه گر روی رو در پی انقای دل سوی قاف و مسجد اقصای. یعنی اگه کسی غرق مشتهیات شد، خود میلها برش حکومت کرد، اصالت داد به میلها، حتما میل معبودش میشه، وقتی حق معبودش نیست. خب در مرتبه اول این برای جان روشن شد که اگه حق مطلوب آدم نباشه دادن هلاکه. حالا میگه آقا این خطر رو میخواد چطوری جبران کنه؟ یعنی حق اگه مطلوب آدم نشه آدم هلاکه، اگه خوشی های نفس مطرح بشه آدم معبودش حق نیست پس هلاکه. فقط نمیفهم یا و میفهمه که پس دیگه به مقامش میفرماد پیامبر ولا تتبع الهوا فیذلک عن سبیل الله. ای پیامبر خوشید رو پیروی نکن که نتیجه چی میشه؟ از راه خدا دور میشید، یعنی اون ارتباط باطنی رو قطع میشه. یعنی خب ما حالا بحثمون فقط رو همین یک کلمه است، میل چقدر باید در صحنه جاری باشه؟ شما ببینید اینا رو هم که به خصوص مخاطب میاره خیلی جدیه، یه وقت از عموم حرف میزنه، به عموم میگه که کلو وشربو ولا تسرفو، اما وقتی میخواد با سالک حرف بزنه میگه نه دیگه، مباها مباه نیست، میگه هر چیزی که خوشی نفس است ازش پیروی نکن. یعنی به سالک خطاب که میکنه، خب جدی خطاب میکنه، میدونیم که وقتی خدا میخواد یه مسئله رو خیلی جدی بگه چه به مشرک چه به سالک، بیشتر مخاطبه میاره، یعنی مفرد میاره. حتی میفرماد پیغمبر حواست رو پیدا، این مقام مخاطبه به پیامبر دیگه جای خیلی مباخره میبنده. بله مرحبا را تو وزیر خود مسا، که برایت جان پاکت از نماز، از مسیر توجه به حق آدم رو گمراه میکن. می‌فرماید شکستن نفس مسئله اسرار آمیزی است. چرا؟ چون گفت نفس مقابلش چیه؟ دله. اگه نفس بشکنه دل بیدار میشه، دل زنده میشه. وقت نفس وهمه، دل حقیقت، آدم به حقیقت میرسه. وقت اینجور نیست که لذت نبره، که لذت روحانی بره. یعنی اگه آدم با بدنش متحد شد، لذت های بدنی را میپسنده، معلومه میشه. اون وقت لذت های بدنی چون بدن وهمیه و نسبیه و زود گذر، این لذت ها وهمی. حالا اگه لذت های روحانی رو خواست، باید دلش رو بیشتر در صحنه نگه داره، نه منیتش. می فرماد که شکستن نفس اماره به نفع سالک است. فرمایش امام صادقا ببینید، طوبی لمن ترک شهوتا حاضرتا لموعد لم یرع. خوشا به حال کسی که شهوت محسوس را به جهت وعده نامحسوس ترک میکنه. لذتن یا شهوتن حاضرت در مقابلش فرموده از چی؟ اون وعده نامحسوس، به موعد لم یرم، وعدهی که نید. حالا برگردیم ببینیم دقیقا دل همینطور حس محسوس را میخواد، اصلا با محسوس رو بروه. شهوت هم همینطور از بدن و دلیات، از بدن و حسیات. مقابلش دل، دل جنسش جنسی نیست که به راحتی دست ما بیان، و معبود دل هم از سنخ دله. توری دونه عرض دنیا و الله و نوری دل آخره، اینجوریه دیگه. یعنی بل آخرتو خیرون و ابقا، اما محسوس نیست. میگه که خوشا به حال کسی که افق رویش را میکشونه به اون مقام های غیر محسوس. همینجا باز همون سفره قضا که مثال زد. یعنی اگر توجهتون به همین مقصد اولیه قضا که خوشمزده یا سیری مقصد باشه، آدم نمیتونه خودش را نگرد میخورد. اگه بتونه خودش را به اون پیراستگی یا وارستگی که ضد پرخوری یا شکم بارگی است بتونه روحش را به اونجا بندازه، میتونه از این بگذره. ولی مثال نیست، مناسب اینا که نیست. باز این فرمایش را داریم از امام جواد: من اعطا هواه و اعطا عدوه و منا. خیلی عجیبه، میگن کسی که هوای خودش، خوشیهاش را، خوشیهای نفسانی منظوره دیگه، اطاعت کنه، در واقع آرزوی دشمنش را برآورده کرده است. در تو نمرودی است، آتش در مرو. یه نمرودی در توه دیگه، اینم تو را دعوت میکنه به همین چیزا. اینا این حرف که جدید نیست، که فرق عرفان و اخلاق همینه. عرف و اخلاق همه حرفا در یه صف زده میشه. عرفان همین حرفا میگیره، در موطن دیگه یه اهداف دیگه رو ازش داره. کسی که علم بعد از یه مدت یعنی شناخت است که واقعا یه محرومیت های جدی داره، دیگه کسی به مشتریاتش توجه کنه و میدونه که معبود حقیقی جدیست، خودش هم جدیست، نباید هم اینا را شوخی بگیره. این آدم به اندازه ای که همه را یه اندازه میدونه، هم صندلی را جدی میدونه، هم خدا را. این دوتا آدمه. این آدم دشمن خودش را کسی میدونه که از جدی ترین اهداف محرومش میکنه. بگذاریم، به قول فرمایش خوبی در مولوی: با در حقیقت دوست داند دعا دشمنم که ز حضرت دور و مشغولت کند. خیلی خوب نکته است. یعنی دائم ببینیم هر حالتی که معبود ما را از ما می رو باید اون دوستی است ظاهری و دشمنی است باطنی. بیشتر دیگه باید با خودمون مسئله را حل کنیم. هی هم باید تکرار کنیم با خودمون این که از این فکر کنیم دیگه مطلب تمام است. مطلب عقل نظری ممکنه تمام بشه، ولی مطلب عقل عملی تازه شروع میشه، هیچی تمام نیست. این که ما بتونیم در عقل عملیمون بررسی کنیم که در حقیقت دوستانه دشمنه هر کی که چی که ز حضرت دور و مشغولت می فرماده. خیلی روایت خوبی را اینجا فرمده است: ترک هواها و مشتهیات موجب انجذاب به سوی حق میشه. یعنی مشتاق تر آدم میشه به حق، یعنی این میلی که شما میخواید را علمن عملا به دست میارید. فرمایش خود معصوم را نگاه کنید، می فرماد حدیث قدسی هم هست: قال الله عز و جل و عزتی و جلالی و عظمتی و بهایی و علو و ارتفاع. این همه قسم سوگر به عزت اون قهاریت محض که هر حوثی را میکشه، و جلال برتری از این محسوسات، و بها و عظمتی، عظمت و بها، قدر و قیمت، علو و ارتفاعی و مقامم که چی لا یؤثر عبد مؤمن هوای علی هواه فی شیء من امر الدنیا الا جعلت قناه فی نفسه و همته فی آخرته. از روایت خیلی قیمتی است. این همه سوگند یاد کرده است، بعد میگه بنده ای را که عبد مؤمن که چی لا یؤثر هوای علی هواه، انتخاب نمی کنه، مقدم نمی داره، هوای منه بر هوای خودش، اون چه من خواستم را بر اون چه که میلش خواستست، میگه مقدم نمی داره. لا یؤثر عبد مؤمن هوای علی هواه فی شیء من امر دنیا، که مقدم نمی داره هوای منا بر هوای خودش در امر دنیا. اگه این کار نکنه، اگه این طور باشد که مقدم نداره هوای خودش بر هوای من، میگه که الا این که لا یؤثر، که انتخاب نمی کنه، الا این که اینجوری باشد، وقت من چی جعلت و قناه و فی نفسه، من یک بی نیازی در جانش ایجاد می و چی و جعل تو چی همته و فی آخرت، همتش هم میندازم تو آخرت، تو دنیا اسیر امروز و فرداش نمی کنه. میده که هدیه بزرگیست اگه بنده ای هوای خودش بر من مقدم نداشت و هوای منو بر خودش مقدم داشت. میفرماد اگه این کار کرد به عزت و جلالم، اگه این کار کرد به عزت جلالم کاری میکنم که در نفس خود غنی باشه. این خیلی هدیه بزرگیست که آدم بی نیاز باشه. حالا موردهای خوبی میارم، شاید مطلب اونجا بیشتر آشکار بشه. خب شما میدونین که میگن هر وقت بیدید احساس فقر تو دنیا بکنید، بدانید شیطان داره بر شما میدن. اینجا میگه که من کاری میکنم که اصلا این بی نیازی حس کنه. من اینجا نوشتم، اصلا متنم ظاهرن گرفتم: باطن را از حرص و طمع آزاد میکنم. خب این میخواد چی بگه؟ میخواد بگه که اگه تونست هوای خودش را با هوای من بزنی، نه؟ میل الهی را وقتی مقابل میل نفسانیش قرار میگیره با میل الهی میل خودشو بزنید، یه همچه آدمی را من بهش یه افق بلندی میدم که اصلا دنیا رو وقت صرفش نکنه، همتش در آخرت بندازه، در دنیا آخرتی باشه. فرماد که این جمله خوب جمله، صفحه 142 یه سطر قبل از این شعر می‌فرماد: آنجا که انسان برای حضرت محبوب از محبوب نفس خود بگذرد، حضرت او نیست جانب وی را نگه می‌دارد. عاشق که شد که یار به حالش نظر نکرد. عاشق که شد، کی واقعا عاشق شد که یار به حالش نظر نکرد، معشوقش بی‌محلیش کرده باشد. ای خواجه درد نیست وگرنه طبیب هست. می فرماد باید یک کاری کرد این سلطنت و حکومت هوا را شکست. این نکته خوبیه واقعا. یعنی حالا این تضاد پس هست، یعنی در این مراحل شما اینجور نیست که اصلا نبینید پیام دل را، اینجور هم نیست که هوس از دستش راحت شده باشه. نمیذارم که اونا هی پیام شیطان همونقدر مأمور الهی است در ساختن ما که ملائکه. این دوتا اومدن که ما را بسازن دیگه. حالا خودتون هم دقت کردین گاهی وقتا شیطان بیشتر وسیله ذکر است. مثلا داریم تو خیابون میبینیم، برای افراد یعنی برای همه که شیطان مضل نیست، که شیطان زلالت داره، اما همه که زلالت نمیگیرن از شیطان که داره. دارم تو خیابون یهو یه منظره غیر اسلامی را باش رو برو میشه، آنی اصلا حواس جمع خدا نبود، همین واسه یاد خدا میافته، واقعا دلش یاد خدا میافته. خب این میبینین آدم، یعنی این شیطان اینجوری است دیگه که یو اصلا وسیله بیداری میشه. همین که میاد نقشه بکشه ما میفهمیم که نقشه داره میکشه، اینجوری میشه. حالا میگه باید یک کاری کنیم، اینجور این میدان قلب شما وسیله بشه که این حکومت شیطان بشکنه، یا حوث فرق نمیکنه. فرمایشه حسب میگن از امام پرسیدن که چی؟ داریم زید ابن سوهان میگه که سوال کردم از امیرالمومنین کدام سلطان غالب تر و قوی تر است؟ فرمود هوای نفس. نوشکن سلطه و سلطنت هوای نفس. باز داریم که چی؟ اشجع و ناس من قلب هوا خو. یعنی این خیلی قدرت میخواد که آدم بتونه این حکومت نفس برش کرد. شیطان میاد، نفس میاد ظهور میکنه، آدم مواظب باشه به مروف، ولی ول نکنه. گفت الا الذين صبروا وعملوا الصالحات. اصلا تو آیه گاهی وقتا نمیگه آمن، آیه هست الا الذين صبروا وعملوا الصالحات، یه معلومه که مؤمنی، ولی مؤمن بودن اینجا کار ازش نمیاد، صبر در ایمان. الا الذين صبروا وعملوا الصالحات لهم مغفرت من ربهم و اجر کبیر. اگه کسی تونست با صدق تو مرتبه دینداری خسته نشه اجر کبیر داره. اجر کبیر هم میگن کشف جلوات الهی، اجر کبیر که دنیا نمیشه. هر آن که جانب اهل وفا نگه دارد، یعنی رو راست باشه با خودش، صادق باشه، خداش در همه حال از بلا نگه دار. یعنی نظر به مشتهیاتش نداشته باشه. این روایت خیلی روایت قشنگ است، برای این که امام صادق می فرمان قال رسول الله صلی الله علیه و آله من اکل ما یشتهی لم ینظر الله الیه حتی ینزع آیته. کسی که اون چه دوست داره داره میخوری، در اون مرحله لم ینظر الله الیه، خدا بهش نگاه نظر نداره، حتی ینزع تا اینکه جدا شد. یا ترک کنه. حالا معلومه است که این یشتهی داره، نه اونجا که نیاز داره، اونجا که هوس داره. براخره نیازه که خود خدا گذاشته است و معنی هم میده برای ادامه حیاته. ولی میگه اونجایی که میل در صحنه است، نه نیاز در صحنه است، اونجا نظر حق به تو نیست. تا اینکه بوده میشی یا اینکه ترک کنی یا بکنی کنی دار. براخره یا اون از تو جدا شد یا تو از اون جدا شی. هر دوش هم خوبه. حالا بعدا هم نمونه میاریم. گاهی وقتا نباید بگون خب ما نمیخوریم، باید اصلا نباشه جلو آدم، نباشه. خوب روایتی است که وقت آدم در مرحله اول رسید که تمام قفلت ها مالی نیست که خدا به قلب نظر نکنه. بعد حالا اینجا میگه که وقتی با میلهات خوشی اینجا خدا به نظر یه طور یه نوع زندگی خیلی زیبایی رو خدا برای بنده هاش توسط خوبی از امیرالمومنین آوردن. من به اینجا حتی این تکرا زود رد شدم که خودت فرمایشات حضرت خیلی گواهه. من باب ذکر به قلب من و شما همینطور هم خوبه. یعنی ما این جلساتم را اصلا جلسه اطلاعاتی و علمی که نمیدونیم، یه جلسه ذکر است و بشرم میخواد این ذکر، حالا چه فردی چه اجتماعی. امیرالمومنین یه ترسیم خیلی خوبی از چند تا انبیا میکنن و بعد میگن خب تکلیف بدونه نسبت به این انبیا شما روشن کنید. این روی این زمین ببینید که زیباترین نمونه ی حیات چی بوده است و همینجوری هم ما نجات پیدا میکنیم. میفرماد ولقد کان فی رسول الله صلی الله علیه و آله کاف لک فی الاسره و دلیل لک علی ذم دنیا و عیبها. میگه این مردم خود رسول الله یک اسوه کافیه برای شما و دلیل لک علی ذم دنیا و عیبها و کثرت مخازیها و مساویها و یه دلیل و یک چراغ روشنی است بر اینکه دنیا پسندیدنی است، ذم دنیا. و دیگه چی؟ عیب دنیا. این دنیا معیوب است، با معیوب رفیق شدن معیوب موندن دنبالش داره. و کثرت مخازی ها و مساوی ها، رسوایی هاش و بدی ها و سوء ها و این چیزا. میگه پیامبر نمونه خوبی است برای این که دنیا یه چیز زشت و بد و رسواست. چرا؟ برای این که خدایی که پیامبر را دوست داشت از این دنیا گرفت، از خدایی که برهانه و برهانه قشنگه. میگه همه رم و قوبه زد، یعنی به اصطلاح مبنی دل محول اوورده است، یعنی به اصطلاح مجهول میگیم. از قوبه زد انهو اطرافها، اون وقتی که گرفته شد از اون چیق اطراف دنیا، یعنی شیره پیده های دنیا، این عنوانش بذاریم علقه های دنیا. جمعه دقت کنید، برهانش دقت کنید تا آخر میریم با هم. میگه تو ببینید پیغمبر که حبیب خداست یک میوه زنده پر حیات است در این دنیا. ببین خدا این پیامبر چطوری نگرش داشته. حالا همون نمونه بگی برای خوده. میگه که ببین پیامبر را از تعلقات دنیا گرفت و وطعت لغیرهی اکنافه ها، این هاوه همه به دنیا برمی کرده، این شیعه هم به پیغمبر برمی کرده و فراهم کرد برای غیر پیامبر، یعنی اون کسی که در مسیر پیامبر هست، همین اطراف دنیا، همین علقه های دنیا. ببینید شما، ببینید
پیامبر را خدا بسیار آزاد از دنیا پرداخت، چون همه کار را خدا میکنه، و اهل دنیا را بسیار آلوده به دنیا کرد به جهت خودشون. اما بالاخره شما نمونه شبید اینا که از دنیا دارن چقدر مسئله دارن، چقدر دور خودشون تعلقات دارن، چقدر مسائل فکری دارن، این بعدش نیاد اون بعدش نیاد، نمیدونم رعایت اینا میکنن، رعایت اینقدر رعایت میکنن که هیچ کاری نمیکنن. حالا مؤمن فقط رعایت خدا رو میکنه، هر کس هم قلبش قلب خداست که در واقع خدا رو رعایت کنه. اگه امام زمانش هم رعایت میکنه در رابطه با خداست. میگه نه، جمله اطرافها پیامش خوبه، یعنی اون تعلقاتی که دور آدم را میگیره. طرف یعنی اون گوشه ها، یه گوشه های پیامبر را برید خدا که جهت سعودیش را ایجاد کنه. و فتمه ان رضائها و زبیه ان زخارفها، و پیامبر را اونچنان خدا پرداخت که شیر برداشت از شیر دنیا، و دور نگه داشت از زخارف دنیا. خب اون آزاده که داشت دست دیگه، نمونه است، یعنی این را ما ازش زود نگذریم. میفرما تو ببین هر کاری که خدا با پیامبرش کرد، این یه کاریست که میتونه برای تو دلیل و لکم دلیلیست، چراغ روشنیست برای تو. حالا دیگه اینجوری بحث کنیم که آقا چی مباحث چی مباح نیست، این حرفا نیست. چی ما را آزاد میکنه چی ما را نمیکنه، یعنی آدم اینقدر باید شعورش زیاد بشه که خودش بفهمه این مباح مباحی است که حالا باید جاش استفاده است، یا این مباح مباحی است که جاش الان استفاده نیست. مولوی میگه این بهانه همز دستان دلیست که از اویم پای اندر پای دل اندر گلیست. یعنی این بهانه ها که من میگم چون مباحث چیزی نیست، اینا مال یه دلی است که من نگر داشته است. این دل دنیا است، نه دل مقابل نفس. حضرت ادامه میدن و این شعته سنی تو به موسا کلیم الله صلی الله و سنی تو تصدیق، یعنی دومی میارم برا تو. میگه اگه خواستی یه نمونه دیگه هم میارم که اون موسی کلیم الله صلی الله علیه است، حیث و یقول و رب نیل ما انزلت الی من خیر فقیر. و حضرت گفت خدایا بعد که این بیابان تو را یادته کرد، از بس خدا دوستش میداشت به این بیابان در بدنی نگرش داشت، یا چون بدش میمد ما از چیزایی داریم فرار میکنیم که واقعا خوبه. حالا بگذاریم، میگه که تو اون بیابان طولانی بالاخره رسید یه جا، نشست زیر یه سایه درخت، جملهش این بود خدا یا بارلاها این نما انزلت الی من خیر فقیر، من به اون چیزی که تو برام نازل کنی فقیرم، ندارم. حالا بحث اجازه حضرت میفهمه والله ما سأله الا خبزا یأکله، این فقط خواستش از خدا یه تکه نون بود که بخوره، همینقدر چیز میخواد. لأنه کان یأکل بقلة الاسق، کان یأکل یعنی مدت‌ها بود علف می‌خورد، مدت‌ها بود علف می‌خورد. حالا گفت خدایا من یک کنون می‌خورم اینقدر. حالا فرمایش خود حضرت رو بخوریم، و این شعتا سلست و به داوود، اگه خواستی سومی میارم برات. داوود علیه السلام صاحب المزامیر، صاحب مزامی، اون ناله های زیبا و مناجات، و قارئ اهل جنه، قارئ اهل بهشت، فلقد کان یعمل و صائف الخوص به یدهی و یقول لجلسائهی ایکم یکفینی بیعها، میگه که با برگ خرما حسیر میباد و به رفقاش دوریاش میگفت که کدوماتون کمکم بکنید دارو بفروشید که چی؟ و یعکل و قرص شعیر من سمنه، یه تک نان جو ازش میخورد. همین این کل خوراکش بوده، سیستم تغذیهش این بوده.
و این شعت قلت و فی عیسی ابن مریم علیه السلام، اگه خواستی حضرت عیسی را برات میارم. فلقد کان یتوسد الحجر و یلبس الخشنه و یأکل الجشب، حضرتی که بالشتش که سنگ بود. یه بحثی که باید بشه این که میبینیم زندگی دو دینی مقابل هر نوع زندگی دنیایی است. خب همینه، زندگی دینی دقت کردیم ما را با همین طبیعت خدا آشنا میکنه که زندگی کنیم، همین که هست، حالا یه خود کم یه خود زیاد. زندگی غیر دینی روز به روز ما را به از طبیعت خدا دور میکنه، و وقت زحمت پشت زحمت و غفلت و غفلت و گرفتاری. یه بار دیگه از کنم، این خیلی چیز عجیبی است که ما چیزهایی برامون زحمت هست که عین طبیعت هست، مثلا خاک و اینا هم اگه میشه جزیزه. یعنی زندگی ها طوری شده است که خاک شده است ترکی. خاک ها بهش میگن که عدم بهداشت، در صورت که خاک عین بهداشته. این زندگی از یه جای شروع شد، 400 سال پیش یه بیماری به جان اروپا افتاد، بیماری بیدینی ما رو هم گرفت. یعنی اینجور نیست که ما این همه باید وقت صرف زندگی بکنیم. ببین حضرت میگه که میخواد برای عیسی رو نشون میارم، سه تا مثال میزنن، حالا بعد فرمایشا بعد شد. یا توسط الحجر بالشش سنگ، و یل بسل خشب لباسش خشنی بود، لطافت ها نشونه یه قفلت هاست. زندگی که محورش نمیشه کن ما تو مرکز بشه رو ظرائف و لطافت، اسمش هم میذاریم زیبایی. اینا کجا زیبایی است؟ زیبایی زیبایی همین است که خدا آفریده است، به همون شکل خدا آفریده است. این همه تصرف تو طبیعت کردن که حاصل نداشته است، زحمت داشته است. شما دقت کنید اصلا حتی اینجور شده، چقدر وقت ما گرفته میشه که لباس هامون را از چیزای پاک کنیم که عفونت نیست، چرکی هم نیست، فقط یه چیزی هست، نمیدونم نصف. حالا شما حساب کنیم این کت بنده اگه خاک بگیره، خب خاک که چرکی نیست. بله، بعد تازه گفتن اگه چرک شد، خب چرکی ها مومن با آب پاک میشه. خب بعد یه نوع پارچه درست میکنیم که اگه با آب بشوریم چرک مرده میشه. خب چرک مرده که نمیشه، آب خودش مواد کانی داره، پارچه اگه خیلی سفید بود این مواد کانی میچسبه به چی؟ پارچه. هم یه چرک نیست اینا اسمش، مان بر همینه. اونا آدم های کثیفی که نعوذ بالله بودن، پیامبر خیلی تمیز بودن. ولی این که لباس سفید تو عربستان غیر لباس سفیدی است که با تاید میشوری یا با نمیدونم هوا، یعنی لباسی است که همونقدر سفیده است که اگه تو آبم بشوریم چرک مرده نمیشه. یعنی چرک مرده یه این حرفا بعضیش چاله حساسیت باشه. بحث یعنی نیست که ما بتونیم حالا به این راحتی تغییر بدیم. من میخوام بگم قربون این فرهنگ که اقل بدونیم چاره نه به عنوان میگن مرغ مرده داری میخوریم، نه به عنوان یه افتخار. تازه یارو افتخار میکنه که چی خم آقا، یک جوری از زندگی که یه ذره خاک پیدا نمیشه، این افتخار نمیخواد. حالا این زندگی دیگه نمیشه من خیلی کار کرد، گفت بالاخره بیش از این عربده با خلق خدا نتوان کرد، نمیشه که با همه دعوا کرد که. اما خب این جوریست، خیلی چیز اصلا چرکی نیست. چرکی اون است که عفونت هست و به اصطلاح امروز منشأ کشت میکروب است. بقیه زحمت هست، بقیه حساسیت هست، یه نوع بیماری است، یه نوع وهم است. ما چیزهای بدمون میاد که اینا جز زندگیه، ما چیزهای فرار میکنیم. حالا بعد میگه و یأکل الجشب، چیزهای خیلی خشن هم میخور، خیلی گوارا و لطیف و اینا. مثلا حالا حویج من نمیدونم خودش چشه که باید آبش رو بگیریم. اصلا این فرهنگ که اینجوری وارد نظام ما شد چرا شد؟ حالا این حد اقل آیا حالا خود حویج خودش اینقدر لطیف هست که حالا من نمیدونم آبش چی میشه؟ این روحیه بحث جزئیات نیست، بحث این است که ما پذیرفتیم که گوارا بخوریم. لطیف بپوشید، نرم بخواب. این باعث شد که از اینا استقبال کنه، بگه نه مسلم ممکنه یه مرتبه توی مرد خدایی هم یه جای غذای خوشمزه بخوره، بیرون که نمیدونه غذا خوشمزه شد، بالاخره برای پیغمبرم یه غذا مطبوعی میبردند و میخورد از رسول الله، ولی این که زندگی حول اینا بگرده منظوره است، مگه نه؟ نه ممکن. حالا این هم باید هم خیلی مهم مواظب باشیم، اینا با اون قسمتی که زمان چقدر اجازه میده، اون وقتی که شرایط فرق میکنه، اون قسمتی که مربوط به شرایط است با اون قسمتی که مربوط به نه خود زندگی است، اینا رو از هم جدا کنیم. حضرت برای همین شاید نمونه میارن، به خصوص که میدونید این خطبه ها در زمانی گفته شده است که قنا بوده است و در جامعه بعد از اون فتوحات عمر یک رفاه بسیار گسترده ای در جامعه اسلامی مطرح شد، خیلی وضعشون خوب شد. بعد از عثمان تازه حضرت اومدن سر کار این فرمایشات، خطبه های حضرت مال اون زمان است که یه رفاه عمومی بوده است. بعد می‌فرماد و کان ادامه و جو، خورشش گرسنگی بود. این به این معناست که عموماً با گرسنگی رفیق بود، نه با پرخوری. و سراج و خوب به لیل قمر، چراغش تو شب ماه بود. و زلال و حوف شتاء مشار قل ارد و مقارب ها، یعنی صبح که می شد اگه هوا سردش بخو می رفت آفتاب، این طرف چی می رفت؟ طرف غرب، چون آفتاب از شرق می زن. عصر که می شد خب می رفت طرف شرق، یعنی زین خوال شما این طرف قضیه رو نگاه کنید، مردم الانه با یک مصرف زدگی شدید زندگی هاشون رو پیچیده کردن، به قول استاد جوادی حفظ الله تعالی می فرمودن فوق تورم زندگی کنین، حالا هر که هر کاری میخواه بکنه، درسته که بی خود میکنن این کار رو میکنن، ولی چرا شما اینقدر گرفتارش بشید که تنفس شما رو در دست بگیره یه محتکر؟ این همه آخه ما خودمونم گرومون نمیدیم دست گروم سازها. میفرماد که و فاکهت او و ریحان او ما تون به طول عرب للبهائه، میوه و گلش همون بود که خدا برای حیوانا کنو زمین خلق روش داده بود، همین. ولم تکن له زوجتون تفتنهو و لا ولدون یحزنهو و لا مالون یلفتهو و لا تمعون یزلهو دابتهو رجلاهو و خادمهو یدا. میگه که زوجه ای نداشت که به فتنه اون بیفته. حالا بعدا میگه که ولی به رسول الله اقتدا کنید. این دو تا بحث هست، یه وقت هست که همسر آدم فرق نمی کنه زن و مرد به عنوان وسیله ترور آدم است. این که خودتون دیدین که داری من بکرد بزرگان میگه امروز بزرگترین مشکل جامعه زنانی شدن که عروسک معابانه مردها را به دنبال انتخابهای هوس آورده خودشون میکشن. اینه بشنن فتنه زنان یا عکسش فتنه مردان. فهمیدم زوج در مورد حضرت عیسی میشه کی؟ خب زن. در مورد بعضی ها میشه مرد. فهمیدم که در مورد زن این یه نکته است، چون بعدش میفرمایم نکن یه وقت باقی بدآموزی هم میاره این حرف اگه آدم مواظب نباشه. بعد میفرمایم اون فتنه یه وقت از آدم میخواد اسیره اون فتنه ها نشه، بعد میگه به پیغمبرم میتونه اقتدا کنی، همینطور که پیامبر بحث همسری غیر بحث فتنه است. اینه باید در جای دیگه هم بحث کرد. اون چیزی که ما رو از خدا غافل میکنه اون چیزی از پر فتنه. خودتون میدونید بسیاری وقتا زنها و بسیاری وقتا مردها دشمن هم میگن، اسمشون هم هست چی؟ همسر. در حقیقت دوستانه دشمنه که زه حضرت بازو مشغولت کنن یه همچین این هست. اینه باید ما اینجوری بررسی کنیم، اگه نه برعکسش اون چیزی که دنیا نیست، ارتباط همسرها واقعا دنیا نیست اگه درست برخورد بشه. برای همینم قفلت نمیاد.
شما گاهی وقتا یه لیوان میخواییم کل ذهنتون را میگیره، بعد از یه مدتی ببینه کنار همسرتو میتونید هم هیچ اون تمرکزی که رو لیوان آدم داره نداشته باشه. این موضوع چون گاهی وقتا تو درسه اخلاق مورد سوء استفاده میشه، به خصوص بعضی از جوان ها بد استفاده میکنن از روایت ها. بلا ولدان یعزن و هو، فرزندی که باعث غمش میشدم نداش. از اون جهت که فرزند باعث غم میشه، خب خود نمیدونید. اگه ما فکر کنیم ما میخوایم فرزند نجات بدیم از مشکلات، اکثر جامعه شما حالا رو مقایسه کنید با مثلا 50 سال 60 سال پیش که جامعه بیشتر دینی بود، در اون جامعه فرزند یه شخص بود کنار زن، ما فقط غذاش میدادی با این شرایطی هم اگه میخواست خوب شد براش فراهم میکردیم، یا خوب میشد یا بد میشد و سلام. حالا فکر کنه فرزندش حاصل اینه، اصلا خدا رو یادش رفته. اگه بچهش نمره 20 بیاره دیگه خوشحال است، اگه نمره کم بیاره دیگه غصه، اصلا خود همین غلطه. یعنی چه برخوردی؟ اصلا ما تو اسلام برخورد نداریم، در ازش باید بحث کنیم. فرزندان انسان‌هایی هستن که ما یه تعهداتی نسبت بهشون داریم، مخلوق خدا در عرصه الهی هیچی. اما وقتی حضرت می‌فرماد اینجوری، عین همون زن همسر دیگه، میگه نه از اینام نباش. بعد بلا مال یلفته، مالی هم که توجه جا جلب کنه نداشت. بلا طمع یذل، و طمعش هم بریده بود که ذلیلش کنه. دابته رجلا، ماشین سوارش هم فحاش بود هم، و نوکرش هم دستاش بود. و خادمه یدا، میگه این نمونه از انسانیست که رو این زمین صحیح زندگی کرده است، میخواییم بهش اسوه بگیریم. باز حضرت میفرماد که ببینید، برای همین گفتم پویس میفرماد فتعصب نبی یکل عطیه عطیه بل عطیه صلی الله علیه و آله فا این نفیه اسوتن لمن تعصب. پس بیا و این پیغمبر رو هستن، میخوای نمونه اول رو بردم برات، میخوای نمونه دوم رو بردم، میخوای نمونه سوم رو بردم، پس حالا بیا به پیامبر پاک مطهر تأثیر پیدا کن، الگوگیری کن. فإن فیه اسوت لمن تعصى، اگه کسی بخواد الگوگیری کنه خوب الگویه است، میارزه که الگوگیری کنه. اینا نه به عنوان یه بحث اخلاقی، به عنوان یه بحث عمیق استدلالی اینا به نظر برای خودمون جا بندازیم که پیامبر زندگی کردن واقعا ما رو از افراط و تفریط نجات بده، خیلی این تعلقات از بین بره. بعد حضرت میفرماد و لقد کان صلی الله علیه و آله یأکل على الأرض و یجلس جلسة الأرض و یخسف بیده نعله و یرقع بیده ثوبه. آقا رو زمین میشست، چون اصلا آوردن این چی میگن این کاناپه ها و مبلای ناینا از کجا شروع شد؟ از یه فرهنگ عراق. یه وقت برنامه طوری بود که آدم ها خواستن بشینن دوره هم 100 تا 200 تا 500 تا میشه تصور یه فرش بشینن، اینقدر صندلی نمیخواست، اینقدر کارخونه یه اضافه کارخونه ها که این کارو میکنن، خب خیلی کار دیگه نمیکنن. حالا ما کاری به این صندلی ها نداریم، خب معلومه وقتی که بناز این شلوارو بپوشیم که تنگه، خب باید روی این صندلی ها بشینیم. یعنی نوع گزینش دنیا طوری شد که کل ابزار اضافه کرد به دنیا. نوع انتخاب هم اینجوریست که ما یه انتخاب بکنیم با طلعات نداشته باشه، همین که کت و شلوار انتخاب کردیم، با اون شلواری که میشد رو زمین بشین یا نمیدونم شلوارای پاچه گشاد و بالا گشاد، خب از اون که فاصله گرفتی که همطور باقیش که متوقف نشد، باقیش اومد. خب وقتی که کلاس شد صندلی خواست، بعد یه مسجد هم میخواد برخواد که مذهبی باشیم دیگه، وقت نمیشه تو همونجا که کلاس هم نماز خوند تو صندلی یاره که نمیشه برداشت، کلی اضافات پیش میاد، همش سر این که یه انتخاب غلط کردی، یه ذره حالا من نمیشه کنم بذاریم رفاه یا بذاریم حوض، شما واقعا رفاه هم کنم میاد حضرت ندیگه رو همون وقت نتازه رو فرش میشه است، رو زمین میشه است. خب حالا وقتی بخوای رو زمین بشینی دیگه میشه مثلا کت و شلوار مشکی هم داشته باشی. ببینید اون انتقون فاصله ایجاد شد که اینا پیش اومد، اون وقت چادر مشکی با این شکل و شمایل هم میشه دیگه، دیگه وقت با خاک نمیشه زندگی کرد، بنابراین خاک میشه دشمن ما. وقت یعنی کی دشمن ماست؟ دوست ما، طبیعت شد دشمن ما. یعنی
از مهد طبیعت داری فرار میکنه. وقت میشه یا نمیشه؟ چون طبیعت مو به مو دنبال ماست دیگه، اینه که همیشه زندگی میشه فرار. این یعنی اینجوری میشه بعدا، یعنی گزینش ها عجیب وحشتناک شد. معنیش کسی نمیگه با کت و شلوار مشکی یا چادر مشکی رو خاکا بشی مثل پیغمبر. میگه اصلا چرا اون زندگی را جدا شدی ازش که این همه تعلقات پیدا کردی؟ خب بعد میگه که اون وقت دیگه چطوری زندگی میکرد؟ یجلس و جلست العبد، مثل بنده ها، مثل غلام ها میشه. یعنی یه وقت یه متکم پشتش نمیذاش. وقتی مثل بنده ها بشینه میدونید، یعنی مثل غلام ها، یعنی اولا چهار زانو نمیشه، در سانه به جای تکیه نمیدن. یکی از سیره های نه خیلی عادی میشه. دو تا بحث هست. یه وقت از نوعی مثلا خب چرا آقا میشینه، یه وقت این زندگی همینه، مثل اینه که چرا تو خود شلوار میپوشی؟ تو به من انتقاد نکن که چرا خود شلوار میپوشی، به این فرهنگ دل نبن که نتیجهش نیست. حالا نمیشه دو خوبه که پیامبر تکیه نمیدادن و به متکا نمیشه، اصلا چرا فلان آقا میشینه؟ تو بگونه خود چرا خود شلوار میپوشی؟ چرا رو فرش میشینی؟ یعنی اصلا اینجوری بوده است؟ یعنی این فرش ها و دوتا اتاق فرش و اینقدر عجیبه. ما از طبیعت که فرار کنیم مجبور میشیم به این چیزا دل ببندیم. وقت چقدر زندگی ها وقتگیر میشه برای آدم. مثلا کی آدم میرسه دیگه به خدا نظر کنه؟ یجلس و جلست العبد، وقت یعنی متکام نداشته باشی و یخسف و به یدهی نه و کفششان خودش میدوخون، خودش کفششان و یرقع و به یدهی سام، لباسشان خودش یرقع میزن، یعنی روغره وست نمیزن. حالا کشان خود ما میان بسیار شست و شوبا به نظر من اضافه است. یعنی شست و شو از چرکی ها و عفونت ها نیست، از چیزایی است که بی خود ترس ما ازش علکه. خب نتیجه چی میشه؟ اون روزا لباس را که کلوف میگرفتن خب هیم نمیشستن، خب نازک نمیشد، فقط پاره میشد، میگرفت به جا پاره میگرفت، بس نمیزدن. حالا لباسا اینقدر با این ماشینای بولدوزری میشورن که اصلا ساب میره، اینقدر نازک میشه که دیگه بخوای وصل بزنی که دیگه چیزی نمونده است، یه تور مونده است ازش. نو حالا بگو خب تور نیست، نه وقت آدم ها زیاد گرفته میشه. بنده با جنابالی هیچ فرق نمیکنم، بنده همین کارو میکنم، شما همین کارو میکنید، نمیشه بعد من و شما خیلی جدا بشیم. یه کمی ممکنه اینا رو بدونیم، یه مقدار متوقع بشیم، نمیشه هم زن و بچه رو تحمیل کنیم که نه دیگه میخوام مثل اون زمان زندگی، نه اینا فشار بیجاست. باید بدونیم این فرهنگ مصیبت هست. یواش یواش اونجاش که میتونیم بدون تحمیل، بدون اذیت به بقیه جدا بشیم. بعد امید داشته باشیم آخ وقتی امام زمان اومد، نمیدونم آقا امام زمان طبق فرهنگ قبل زندگی نمیکنه، ما نخواستیمش. میگم آقا میذاریم تو سر این فرهنگ، میچسبیم به بزرگانی که منجی واقعیان، ما الان دوستانمون رو دشمن میدونیم. این روحیه ها روحیه مصرف فقط نیست، روحیه است که همه چیز رو میگیره از آدم. اصلا پایه زندگی پایه مصرف شده است، نه به اون معنا که تو جراید سیاسی میخونیم، نه به همین معنای عرفانیش. بعد میفرماد که دیگه چه کار میکرد؟ و یر کبول همار الان روی همار لختم سوار میشه، یعنی پالنم میخواست، پالون که بخواست پالون زن میخواد. آخه خره که پالون داشته باشه خب باید پس دهنم داشته باشه، یعنی خیلی وقت میره دنبال کارا. روایت داریم که میفرماد خیش، این خیشه هست که میزنن، اگه اومد تو خونه یه کسی شیطانم باش میاد از پیغمبر. این روایت آیا نمیخواد بگه که این همه باید به طبیعت بدون ابزار نزدیک شد که یه خیش هم نداشت؟ خب دیگه این خیش که میاد تو خونه آدم، شیطان هم باش میاد. حالا ببینیم میاد یا نمیاد. یعنی ابزارها که رفاه میاره، فقط رفاه میاره یا همش زحمت و غفلت از کو ابزار، کو رفاه؟ یه جور دیگه پدر آدم رو در میاد. نمونهش این که خب دیدیم چقدر وقت معنی داره روی ابزارهای تکنیکی گرفته میشه. میفرماد و یردف و خلفه، یکی هم خوشتش سوار میکنه، شعنش این همه عادی. یعنی اینجا میخواد نظر کنه حضرت که نمونه، ببین پیغمبر یه نمونه صحت حیات هست دیگه، اینقدر ساده. این اونجا ظاهرا بد بوده است، یعنی در فرهنگ اون زمان بد بوده است یه کسی استقلالا رو خر نشینه، یکی هم کنارش بشینه، گفت نه یکی هم سوار پشتش میشه. بعد میفرماد که و اینا ببین، و یکون و ستر و علا باب بیتهی فتکون و فیه تصاویق فیقول و یا فلانه ته یعنی زن بوده دیگه، لعهد از واتهی قیبیه انی فعنی ازا نظر تو الیه ذکر تو دنیا و زخارفها فعرزق. حالا این میگه که یه روز دید یه پرده در اتاق در خونش هست، خبر داد به زنش که چی اینا برده، ظاهرا برگشتن حضرت تا اونجا که تو ذهنم هست، دیدن یه پرده هست که یختش چیه روشه، تصویر روشه، صاف نیست، پرده عادی نیست، تصویر داره، برگشتن خبر دادن به زنش که این به زنشون که این پرده را در خونه برد، یاد دنیا میاد، این قدم حساس یا فلانه ده قیبیه انی این از من دور کن، فانی ازا نظر تو الیه ذکر تو دنیا و ذکر خود دنیا و اطراف دنیا و تعلقات دنیا را تو ذهنم میاد. بعد حضرت میفرماد فعرز عن دنیا به قلبه، دوری میکرد از دنیا با قلبه، این نمونه یه حیات سالمه. و امات از ذکرها من نفسی میکشت، کشته بود یاد دنیا رو در نفسش، از نفس اصلا نمیذاشت نفسش سراغ دنیا بگیره ازش. حالا نمونه چون فرمایش خود امیرالمومنین باز نکته خوبی داره میذاریم برای بعد، این همینجا من باب ذکر است، اما در موطن دیگه ای داریم بحث میکنیم، یعنی در موطنی که شما طلب دونه میشناسی، مطمئن نید اگر از این طلب غافل بشید همه چیز از دست دادید. حالا با این انرژی صحیح باید وارد این مرتبه دوم مثلا مراقبه دوم شد. خدا انشالله ما رو اونجور که خودش پیامبران را وارسته و پیراسته کرد، ما رو از اون وارستگی یا پیراستگی محروم نکنه. انشالله الله علی محمد.